وأيده مذكرنا ما يظهر المرحوم كشف اللسان ومحقق عراقي بإنكه این منوب عنه کافر اگر خودش حج انجام میداد قطعا صحیح نبود. اگر نایب از او حج انجام بدهد قطعا صحیح نیست، والا یلزم که کاسه از آش دختر باشد. و انما قلنا یعید برای این که ملازمه بینهما ثابت نیست، یک حرف اعتباریست، استثنیست، مثل اکثر وجوهی که عامه در کتابشون نوشتنه. سیعتی انشاءالله تعالی نیابت از مجنون درسته، حج از مجنون قبول نیست. نیابت از حائض درسته، عبادت حائض درست نیست. پیش شده نمیتونه انجام بده. طواف از طرف او درسته، خودش اگه انجام بدهد درست نیست. و یعید ما ذکرنا را این که کفار مکلف به فرو نیستند، اگر بر خود کافر حج واجب نبوده، اگر کافر اشتغال ذمه به حج نداشته از پسر کافرش چی را میخواد تفریق ذمه کنه؟ اشتغالی نبوده است تا این تفریق ذمه کند. و انما قلنا یعید برای اینکه احد المسلکین است، این الان مسلک آخر که مشهور میگوید اون چی؟ مشهور میگوین مکلفون بالفرو کما انهم مکلفون باللزوم. این الان این مسلک خوب است، اما الان مسلک مشهور این ناتمام است. و یعید ما ذکرنا را ایزن مدوئی من السیره الا عدم وجود موردی که در زمان ائمه علیهم السلام یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احد ورثه کفار امر به حج شده باشد. ادعای نه میگن در زمان رسول خدا این کسانی که مسلمان میشدن پدرشون همه کافر بوده است دیگه، نه یک مورد دارد که رسول خدا فرموده باشد شما احتیاطاً از طرف پدرتون یک حج بدید. زمان امام صادق، امام باقر، امام عسکری، موسی بن جعفر علیهم السلام یک مورد هست که ائمه علیهم السلام فرمود باشن آقا تو که مسلمان شدی پدرت کافر بوده، یک حجم از طرف پدرت انجام بده. تیره مسلمین در صدر اول بر عدم وجوب نیابت در حج از پدر کافر است. نتیجه ما ذکرنا این است که کل این ده وجه ذم بعضها لابد یفید به این که بر وارث مسلم نیابت در حج از پدر کافر واجب نیست و کذالک مادرش اگر کافر بوده است، برادرش اگر کافر بوده است، ارثش به او رسیده است، واجب نیست. الاسلام یجب ما قبل نسبت به مسلمش، نه نسبت به من مات کافرن. نتیجه ما ذکرنا این است که برای نظریه اولا گرچه متجاوز از ده دلیل ذکر شده است که همه اینها در کتب موجود است، اکثرش در جواهر صفحه 357 و 8 موجوده، برای نظریه دوم که مرحوم فیروزآبادی فی تعلیقته و مرحوم آقای گلپایگانی فی تعلیقته می‌فرمایند نیابت مسلم از پدر کافر که مسلمان بوده است مانعی ندارد، بلکه واجب است، لا اقل من الاحتیاط. احتیاط وجوبی اتیان به حج نیابی از طرف پدر یا مادر کافر است. برای این نظریه سه دلیل ذکر شده است. یک، میگویند الحج من الدیون است کما فی غیر واحد من الروایات، و من جانب آخر میگویند اداء دین کافر از ترکه کافر واجب است. مثلا اگر پدر کافر 1 میلیون در این 100 میلیون بدهکار است، میگن از این 100 میلیون 1 میلیون باید برداشته بشه و به دین داده بشه. نتیجه این دو این میشود اداء حج واجب بر کافر از ترکه کافر عند الوصیه واجب است، عند عدم وصیت هم واجب است. اگر وصیت کرد من الثلث است، اگر نکرد من الاصل است. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه اصرار تقریبا بر این معنا داره. دلیل دوم بر این نظریه میگویند اطلاقات ادله نیابت محکم است ادعای انصراف غلط است، برای اینکه یا اونس ذهن است یا فتواست یا غیر ذالک. اگر انصراف را قبول نکردید، اطلاقات میگوید من ترک الحج فعل الوارث اداء اون حج من ترکته. پس باید گفت یجب بر وارث مسلمان نیابت در حج از پدر کافر اگر مستطیع بوده است. دلیل سوم، کما صرح بذالک مرحوم فیروز آبادی فی تحلیقته، می‌فرمایند نیابت در حج از پدر ناسبی واجب است و هو اشد من کل، اشد من الیهود. اگر نیابت از او واجب شد، نیابت از اهل کتاب واضح است که واجبتون است. و هو اشد من الیهود و النصارا. اگر در اشد واجب است، در اخف به طریق اولا واجب است. ظاهرا والله العالم هر سه دلیل مناقشه دارد. مناقشه در دلیل اول، تقدم الکلام که آیا موجود در روایات معتبره انه دینون یا به منزلت دین، و ثانیاً بینا به این که مقصود از این تشبیه فقط اشتغال ذمه است، یعنی همون گونه که دائن اشتغال ذمه دارد، مستطیع هم اشتغال ذمه دارد، اما بقیه احکام از قبیل این که تفریق واجب است، از قبیل این که من الاصل است، از این روایات استفاده نمی شود. فعلیه این روایات اثبات وجوب اداء حج یا صلات نمی کند، ولذا در صلات احدی هم نگفته است. از فلازال قیاس هم ملفارق است. در دویون تقدم الکلام تارتن خود بدهکاری موجود است. این 100 میلیون دارد، 1 میلیون شو از زید قرض کرده، الان در ترک موجود است. این این مال رو باید برگردانه. وستی ورسه چیزی نیابت نمیخواد کنه، پول مردم پیششون رو باید برگردانه. حج اینجور نیست. بناعن الهازا قیاس دویون مالیه به حج معل فارغ است، کما اینکه دلیل دوم تقدم الکلام به اینکه ظاهرا تمام است انصراف حتما وجود دارد. للکلمات الثلاثه الموجوده فیها، گرچه مرحوم آقای خویی ابتداعا انصراف را قبول کرده، در اون سطر آخر میخواد انصراف را انکار کنه، منتها به عنوان لایبعد. ولیکن حق ما ذکرناست که انصراف تمام است. و اما دلیل سوم که صحت حج از پدر ناسبی، این چند مرحله داره. یک مرحله این است که اگر این 100% درست باشد، آیا به درد ما نحنوفی میخورد یا نه؟ این یک مرحله. فرض بگیرید حج از طرف پدر ناسبی صحیح است، بفرمایید اتفاقی هم هست، آیا ما میتونیم به این روایات استدلال کنیم که بر پدر کافر نیابت در حج واجب است؟ لانه اخو و اشد. مرحوم فیروز آبادی می فرماید باهو اکثر الکفره. بله اکثر الکفره، اما ما یدل علی تعمیم می خواد. او سوال کرده آقا این پدرمه چه کار کنم؟ ما فرمون می خواد انجام بدی انجام بده. والذی یشهد لما ذکرنا، اکثر فقها در جد این حرف رو نمیگن، میگن حکمی سلا خلاف قاعده، نقتصر علی موردی که پدر است، اما جد پدری نرست واجب نیست. والذی یشهد لما ذکرنا، اکثر فقها در مادر ناسبی نمیگوین. چرا؟ میگن ما یه دلاله تعمیم ندارید، شما نسبت به عبد دلیل دارید، اما نسبت به عم دلیل ندارید. باید تنقیه منات کنید. تنقیه منات قطعی از کجا؟ اگر این مسلمان وارث برادر کافر بوده، در طبقه بوده که ارث به او میرسیده، آیا به این روایت کسی در برادر ناسبی این حکم را گفته که شما میخواید در مطلق کفار بگویید؟ نتیجه ما ذکرنا این است که این استدلال از افمن الکل است، یعنی لنا ان نقول به این که نیابت از پدر ناسب واجب باشد، اما از پدر کافر مد دلیل بر این که واجب باشد، اصل اولی عدم است. این یک مرحله که به اصطلاح جواب از دلیل سوم است، یعنی گرچه نص است، گرچه اکبر الکفر هست ناسبی، اما این دو دلیل بر وجود جواز نیابت از پدر کافر نمی شود، برای اینکه ماید تعمیم وجود ندارد. مرحله دوم در این روایات این باب است و کیفیت استفاده، این که چرا حج از پدر ناسب صحیح است. در این رابطه 5 آدرس یادداشت کنید. این روایات هم همه را به فی صفحه واحده بنویسید، بعد ببینید دلالت این روایات در مورد خودش ربطی به بحث شما ندارد چگونه است. وسائل جلد 5 صفحه 367 باب 12 حدیث 8. قلت ان کان لا یرا ما ارا و هو ناسب قال یخفر عنه بعض عقابه. از که آقا شما این فرمین چی این پدر ما ناسبی هست، معتقد به این حرفا نیست، اصلا معتقد به عالم بعد از این عالم نیست، بازم انجام بدیم. ما میخوام انجام بدیم، یه نفعی میبره یه چیزی گیرش میاد. وسائل جلد 8 باب 20 صفحه 135 حدیث 1 و 2. وسائل جلد 8 باب 25 حدیث 5 موثقه ساقه بن عمار. وسائل جلد 1 صفحه 159 باب 11 حدیث 5. این روایاتیست که تماترا اغلب محققین در این بحث آوردن. این هم مطلب دوم که ربطی به اون بحث ما ندارد، این مقدمه می شود برای یک بحث دیگری اگر به جای برسد. مرحله سوم این است که ما از این روایات می توانیم استفاده بکنیم به این که کفار در آخرت لهم نفع اون نه ثواب گیرشون بیاد. اون خبری نیست، قطعی است که نمی شود. خلود ثواب معنا ندارد. از این روایات ما استفاده بکنیم به این که لهم نفع اون، ولو این که از عقابشون کم بشه، ولی یک ساعت کم بشه، یا نه پایین تر از اینا بگوییم از عقاب هیچی کم نشود، یک ذره هم از عقاب کفری اونا کم نشود، اما اگر شما حج و انجام دادی عقاب ترک حج لااقل نشود. مثل میتیست که گرد خورد به غسلش واجب نیست، اگر شما حج و انجام دادی از ناحیه ترک حج عقاب نشود، این غیر تخفیف است. این با تخفیف خیلی فرق داره. لنا ان نقول بین که لا یخفف عنه، اما این جایز باشد. این تخفیف نیست، عقاب از او برداشته نشده، موضوع را از بین بردید شما. اگر انجام نمیشد عقاب میشد، حالا که انجام شد دیگه عقاب بگوییم نمیشود. و مهم این است اگر این معنای سوم اثبات بشود، فرمایشی سیدون الاستاد در تحریر ولو خوب عبارت نیامد، این حقش بود فر تمام میشد بعد از فر یا قبل از فر میامد، وسط فر یه قسمت فر را بیان کرده یه قسمت دیگه مونده، وسط یه مطلبی داره. نعم لو قلنا به انتفاعیه، ما بیاییم حج مستحبی بهش بدیم یا حج واجب، یک کسی بگیم بابا این حج واجب را انجام بده ثوابش را هدیه او کن. این چی جوره؟ این جای خوبی نیامده در عبارت، حدش بود فرد تمام می شد، این جداگانه بحث می شد. اگر این مطلب سوم درست شد، اون فرع سیدنا الاسنادم به یک جای خواهد رسید. نتیجه ما ذکرنا مرحله دوم بحث از دلیل سوم و مرحله سوم بحث از دلیل سوم، اگر انشاءالله تعالی مجالی بود رسیدیم، باید ملاحظه بشود. امام فرمود یخفه، حالا اول بحثه، حالا اونم یک نظریه، صاحب جواهرم همونو میگه، صاحب جواهر میگه ظاهرا امکان تقرب نیست برای اینا، اگر امکان تقرب نیست تخفیف هم نیست، اما روایات میفرمد یخفه. در سند چرا اشکال بشه؟ سند یکی صحیح هست علا طریق، حسنه است علا طریق، دیگری هم موثقه است. سند جای مناقشه نیست. اگر مناقشه در طریق صدوق است، ما با طریق صدوق کار نداریم. طریق کلینی، طریق شیخ موجود است. شما مثل همینجوری گفتید. نتیجه ما ذکرنا این است که این دو جهت، یه مقدارم بحث کلامی هم هست، اگر وارد بشیم شد معطل بشیم، جواب از این ادله تمام شد، بحث فقهی شما تمام شد. ظاهرم والله العالم بر وارث مسلم این حج واجب نیست، واجب نیست از ترکه بردارن حج بدهن. امام علیه السلام پس از صلوات بر آل محمد علیهم السلام فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و سددنی لعن او آرز من غشنی به نوس، غش قش در مکاسب کنده یکی از مکاسب محرمه، من غشه گوش. امام علیه السلام در این جمله میفرمان خدایا یاری کن، قدرتی به من مرحمت کن، حالتی به من مرحمت کن که هر که به من غش کرده است، غش او را مقابله با نوس انجام بدهم، قش به قش نشود، قش به نوس بشود. لعن او آرز من قشنی به نوس، او قش کرده است اما من نوس انجام بدهم، او خیانت کرده است اما من احسان انجام بدهم. او این توفیق است خدا باید بده. قش چه در اشیا باشد، مثل قش شده شیر، پنج سیر آب ریخته، سه سیرم شیر ریخته، به عنوان شیر می فروشد. گندم، نیم من خاک ریخته، نیم منم گندم ریخته، به عنوان من نه از گندم می فروشد. سیب، گلابی، خیار، شلغم، سر کیسه را خیار خوب ریخته، ته کیسه را خیار بد ریخته، روی سبت را انگور خوب گذاشته، ته سبت را انگور بد گذاشته، روی جعبه را خرمای خوب گذاشته، زیر جعبه را خرمای بد گذاشته. یا اینکه در اقوال باشد، فرض کنید کسی آمده مشورت میکنه ازش درس خوندن سلام هست یا نیست، او عقلش به این میرسه که سلاح هست، این خیانت میکنه. اون چی که فکرش رسیده نمیگه، میگه نه بی خوده، این قش. لذا بعضی هم خب در مکاسب محرمه هست. یکی از مکاسب محرمه قش در معامله هست. کل این موارد قشقش اصلا غیر خالص مشوب. این گندم غیر خالص است دیگه، ده سیرش خاک است. این خیار غیر خالص است، ده سیرش آشغال است. این خرما غیر خالص است، ده سیرش خرمای غیر مطلوب است. در کلام باشد، اگر کسی مشورت کرده، اون چی که شخص واقعا نظرش هست باید بگه، خلاف اون رو گفت، این قصد در معامله کرده، قصد در کلام کرده. خود انسان به خودش قصد میکند، خودش هزار یک عیب دارد، به دنبال یک عیب دیگران است. امام باقر علیه السلام می فرمود این قشن. خودش نمی تواند دروغ را ترک کند، دیگران را ملامت در دروغ. این قشن است. یک از وصایای امام باقر علیه السلام در تحفل و قول همین است، شاید وصیت 33 باشد، در بهار هم هست. مقابل قش نوس هست. نوس به معنای خالص است، به معنای غیر مشوب است، به معنای خیر محض است. لذا میگوین نسحت الاصل. بعد از اون که این اصل را تصفیه کرده باشن، مومش را گرفته باشن، آشغالاش را گرفته باشن، اصل مصفا را میگوین نسحتو، یعنی خالصش کردم، از آشغال جدا کردم. نوس نصیحت یعنی غیر مخلوط، غیر مشوب، صاف، خیر محض. لذا کل این ابواب در فقه روایت دارد. اصول فروع کافی جلد 5 صفحه 160 اکثر این روایاتش هم صحیحه است. عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس منا من قشنا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لرجل یبیع التمر یا فلان اما علمت انه لیس من المسلمین من قشه. کنا حدیث 3 موسی بن بکر کنا عند ابی الحسن علیه السلام فإذن دنانير مسبوبة بين يدي فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين قال عليه السلام ألقه في البالوئ حتى لا يباع بشيء فيه شيء من الغد. این روایت به نظرم شیخ هم در مکاسب نقل میکنه، یک جایی هست. حدیث 4 من قشه قش فی ماله فإن لم یکن له مال قش فی اهله. خیانت خیانت می آورد. ایاک والقش فإن من قشه قشه فی ماله و لم یکن مالون قشه فی اهله. حدیث 5، قش اللبن بالماء هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی ماهیه نهی فرموده است. حدیث 6، عن هشام ابن حکم الروایت صحیحتون، کنت ابی و سامری فی زلال. سامری یه چیزی خیار بزرگتره، اسم چنبر خیار مثلا، میگه من پارمین بود در تاریکی میفروختم. امام علیه السلام عبور کرد، گفت این کار خوبی نیست، تاریکی جنس فروختن معناش این است که وضع جنس خوب نیست. فمن ربی ابو الحسن علیه السلام فقال لی یا هشام ان البیع فی الزلق قش و ان القش لا یحل. و حدیث 8، روایات زیاد دارد، حالا شد هفته آینده بخونیم. در یک روایت دارد که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اینایی که صاحب رأی خوب هستند، رأی مستقیم هستند، اندیشه خوب دارند، اگر کسی آمد از اینا مشورت خواست خلاف واقع بهش گفتن، خداوند اون لطف را از اون میگیرد. اگر خلاف اندیشه خودش سخن گفت، این قش است. امام علیه السلام فرمود خدا این نیرو، این اندیشه را از این خواهد گرفت. و صلی الله علی محمد و آل